صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه مارس 2018 برابر با 20 اسفند ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. کم کم داریم به پایان این سال خورشیدی نزدیک میشیم و سال 97 پیش رو هست که امیدواریم سال خوبی برام باشه. سال 97 سال سگ هست و میگن سالیست که در اون میتونیم آرامش داشته باشیم و وفاداری و صداقت درش باشه. امیدوارم که به هر حال سال خوبی رو آغاز بکنیم. خب دوستان، با هم یک ترانه میشنویم از گوگوش و برنامه رو ادامه میدیم.
صدای تو سوز خوش تار هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه یه کتاب خورشید هنوز تو بقچه دل منه من دیگه منتظره هیچ کسی نیستم که بیاد دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد چشم به راه چه کسی نشستی پای پنجره دست بی منت تو پر از بهار منتظره پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا با یه غزل
شنوندگان ارجمند پنجشنبه روز 8 مارس روز جهانی زن در تمام کشورها برنامه ویژه‌ای داشتند و این روز رو گرامی داشتند از جمله در سوئیس که دیروز شنبه اون حرکت مارش رو انجام دادند به خاطر اینکه توی هفته هر کسی نمیتونست بیاد و خواستن که شنبه باشه الان چند ساله به شنبه مکولش میکنن. در ایران روز زن رو به نام روز مادر البته سعی کردن که گرامی بدارند. به حال ما میدونیم که روز مادر روز دیگه‌ایه در این بخش از جهان و در ایران روز دیگه رو در نظر گرفتن و زن رو البته در مقام خودش به عنوان یک انسان باید بررسیش کرد و گرامی داشت و مادرم به هر حال یک نقشه دیگه ایست که زن به عهده‌اش گذاشته شده. به خاطر های مسئله در تهران روز زن رو در برج میلاد جشن گرفته بودند و چند تا دختر بچه اومدن رقصیدن با همون لباسا و پوششی که همیشه هست چند تا دختر بچه رقصیده بودن. بعد علم هدا گفته بود که شما به جای اینکه الگوتون حضرت زهرا باشه الگوتون رو مثل که میخواهن صوفیا لورن باشه. خب نشون میده که صوفیا لورن رو میشناخته علم هدا. آره اون موقع خودشو هر کدی دلشون خواسته کردن دیگه، ولی الان نسل جدید که تفلکی‌ها از همه چیز بعد محروم باشن. در این رابطه گویا مردم رفتن نگاه کردن ببینن که صوفیا لورن کی بوده چی بوده که علم هدا بهش اشاره کرده. اومده بود در اینترنت که کاربران ایرانی در جستجوی سوفیا لورن. در ساعات اخیر کاربران ایرانی بیشترین جستجوی اینترنتی نام سوفیا لورن، هنرپیشه ایتالیایی را در بین کشورهای مختلف جهان داشتند. روز جمعه علم الهدا در نماز جمعه مشهد گفت برگزار کنندگان جشن روز زن در برج میلاد می‌خواستند نشان دهند الگوی جامعه حضرت زهرا نیست بلکه سوفیا لورن است. با آمار موتور جستجوی گوگل، ایرانیان در مجموع 14 سال اخیر رتبه ششم را در جستجوی نام سوفیا لورن داشتند. اما در روز جمعه کاربران ایرانی بین همه کاربران جهان بیشترین جستجوی نام سوفیا لورن به انگلیسی را داشتند. جستجوی نام سوفیا لورن به زبان فارسی در ساعت میانی روز جمعه از کل جستجوی نام سوفیا لورن به زبان انگلیسی در سراسر جهان بیشتر شده، تا جایی که در بعضی ساعت 8 برابر آن بوده است. بیشترین جستجوی نام سوفیا لورن به زبان فارسی به ترتیب در استانهای خراسان شمالی، قم و ایلام بوده است. بیشترین جستجوی نام سوفیا لورن به زبان انگلیسی در ایران به ترتیب در تهران، خراسان رضوی و البرز بوده است. علم الهدا امام جمعه مشهد گفت حادثه که اخیراً در برج میلاد تهران اتفاق افتاد تصادف نبود، یک برنامه ریزی حساب شده از سوی دشمن بود. بنده نمیخواهم شورای شهر تهران و شهرداری را متهم کنم که آنها برنامه ریزی کردند، بلکه میگویم این تصادفی نبود که برنامه ریزها از شهردار دعوت کنند و دقیقاً این برنامه را اجرا کردند. این برنامه دهنکجی به حضرت زهرا بود. این برنامه را برگزار کردند و با رقص یه عده نوجوان و دختر جوان نشان دادند که الگوی جامعه حضرت زهرا نیست بلکه سوفیا لورن است. وی گفت آنها که این جشن را برگزار کردند سطور پنجم دشمن بودند و قصد داشتند چهره الگویی صدیقه اطهر را برهم بزنند. بنده از شورای شهر تهران خواهش میکنم، نمیخواهم بگویم شما مقصر هستید، اما میخواهم بگویم امروز سال 40 انقلاب است و در تاریخ ثبت خواهد شد که شورای شهر پنجم یک برنامه ضد حضرت زهرا برگزار کردند. نمیخواهم بگویم شما مقصرید، اما به نام شما ثبت میشود، مگر اینکه شورای شهر تهران برخورد کند و همه کسانی که در برگزاری مراسم نقش داشتند اخراج کرده و از بالا تا پایین از موقعیت ها ساقط کند. رقص دختران با این همه دشمن. آیت الله نوری همدانی با اشاره به مراسمی که توسط شهرداری تهران به مناسبت روز زن برگزار شده است گفت در این مراسم عده دختر را آورده و رقصانده اند. اینها درد جامعه ماست که در کشوری با این همه سابقه انقلابی و اسلامی چه این مراسمی با وجود این همه دشمن برگزار شود. این مرجع تقلید با اشاره به اینکه قبل از اسلام به زن به چشم حقارت نگاه میشد ادامه داد پیامبر یک جلسه برای مردان و یک جلسه برای زنان به صورت جداگانه برگزار میکردند که این نشان میدهد اسلام میخواهد عظمت زنان را در جامعه بالا ببرد و برابری مرد و زن را نشان دهد. و فیلمی رو به نمایش گذاشته بودند که گوشه از مراسم شهرداری تهران در برج میلاد است که به مناسبت روز زن با حضور شهردار نجفی و معاونین وی برگزار شده است. در این مراسم دخترکانی می رقصند و نوازندگانی می نوازند و بانوانی هم می خوانند. داستان کل کشور به داستان عمومی و انقلاب تهران دستور داد با بررسی مراسم برگزار شده در برج میلاد تهران تحت عنوان بزرگداشت روز زن برخورد لازم با هنجارشکنان و متخلفان این مراسم انجام دهد. خب مطلب دیگر آمده بود خبر در پیک ایران. نوشته بود این دیگر طنز نیست. دختر بچه هایی که در برج میلاد رقصنده بودند احضار و بازجویی شدند. مسعود کاظمی سردبیر ماهنامه صدای پارسی در پیامی در توییتر نوشته دختر بچه هایی که در برج میلاد رقصیده بودند احضار و بازجویی شدند. آقای کاظمی گفته شخصا باید که از این کودکان و همچنین با مادر او صحبت کرده است. هفته پیش شهرداری تهران مراسمی را با عنوان همایش بزرگ بانوان شاغل شهرداری در برج میلاد تهران برگزار کرد که محمد علی نجفی شهردار تهران هم در آن حضور داشت. فیلمی که از این مراسم منتشر شده نشان می‌دهد که در بخشی از آن یک گروه موسیقی متشکل از نوازندگان زن هم همخوانی میکنند و شماری دیگر که به نظر میآید دختران کم سن و سال هستند روی صحنه میرقصند. بله، به این صورت هست شرایط. و از اون طرف هم رهبر گویا بدجوری توهین کرده به زنان و زنان هم اعتراض کردن و گفتن که رهبر حقیر، اسمشو گذاشتن رهبر حقیر و اونها هم به سبک و روش خودشون فعالیت خودشون رو نشون میدن. با هم یک ترانه گوش میکنیم. یغما گررویی این ترانه رو خونده.
شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم. توی زندونیم دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه.
شنوندگان ارجمند، دکتر مصطفی بادکوبه‌ای برای وطن یک سروده رو اجرا می کنند که با هم می شنویم. بسیار زیباست این سروده.
به یاد ایران، شبی دل بود و دلدار خردمند، دل از دیدار دلبر شاد و خرسند، که با بانگ بنان و نام ایران دو چشمم شد ز شور عشق گریان، چو دلبر شور عشق شوق را دید به شیرینی ز من مستانه پرسید، بگو جانا که معنای وطن چیست؟ بگو جانا که معنای وطن چیست؟ چه بی مهرش دلیگر هست دل نیست. به زیر پرچم ایران نشستیم. استدعا میکنم فرازهای مهم رو همراهی بفرمایید، چون ممکنه دست ها افت پیدا کنه، تصور کنن که مهر کم شده. اون فرازهای مهم رو بزرگواری بفرمایید. به زیر پرچم ایران نشستیم و در را جز به روی عشق بستیم، به یمن عشق در ناب سفتم و در وصف وطن این گونه گفتم. وطن خاکی سراسر افتخار است، که از جمشید و از کی یادگار است. وطن یعنی نژاد آریایی، نجابت، مهرورزی، بیریایی. وطن خاک اشوزرتشت جاوید، که دل را میبرد تا اوج خورشید. وطن یعنی اوستا خواندن دل، به آیین اهورا ماندن دل. وطن تیر و کمان آرش ماست، وطن تیر و کمان آرش ماست، سیاوش های غرق آتش ماست. وطن نقش و نگار تخت جمشید، شکوه روزگار تخت جمشید. وطن فردوسی و شاهنامه اوست، که ایران زنده از هنگامه اوست. وطن منشور آزادی کوروش، وطن جوشیدن خون سیاوش. وطن آوای رخش و بانگ شبدیز، خروش رستم و گلبانگ پرویز. وطن را قصر شیرین بی ستون است، که قصر عشق از خاک جنون است. وطن شیرین خسرو پرور ماست، صدای تیشه آهنگر ماست یا افسونگر ماست. وطن چنگ است بر چنگ نکیسا، جناب مهندس، سرود بار بدها خسرو آسا. وطن یعنی درختی ریشه در خاک، اصیل و سالم و پربهره و پاک. وطن یعنی سرود پاک بودن، نگهبان تمام خاک بودن. وطن گردآفرید رزم دارد، چنان تهمینه یار بزم دارد. فریدون را فرانک ها بیارند، که با ضحاک ها در کارزارند. وطن شوش و چغازنبیل و کارون، عرس زایند رود و موج جیهون. وطن خرم ز دین بابک پاک، که رنگین شد ز خونش چهره خاک. وطن یعنی صفهای روستایی، زلال چشمه های بیریایی. وطن یعنی دو دست پینه بسته، به زیر دار قالی ها نشسته. وطن یعنی هنر، یعنی ظرافت، نقوش فرش در اوج لطافت. وطن در هیهی چوپان کرد است، که دل را تا بهشت عشق برده است. همان کرد سرفراز وطن دوست، که صدها کاوه در هر سنگر اوست. وطن یعنی تفنگ بختیاری، غرور ملی و دشمن چکاری. وطن یعنی خروش شروخانی، وطن یعنی خروش شروخانی، ز خاک پاک میهن دیدبانی. وطن یعنی بلوچ با صلابت، دلی عاشق نگاهی پر محبت. ز عطر خاک میهن گر شوی مست، کویر لوت ایران هم عزیز است. و تن یعنی بلندای دماوند، ز قهر ملتش زحاک در بند. وطن یعنی سهند سرفرازی، چنان ستار خانش پاک بازی. نظامی خوش سرودان پیر کامل، زمین باشد تن و ایران ما دل. مرا نقش وطن در جان جان است، همان نقشی که در نقش جهان است. وطن یعنی سخن، یعنی خراسان، سرای جاودان عشق و عرفان. وطن گلواژهای شعر خیام، پیام پرفروغ پیر بسطام. وطن یعنی کمال الملک و عطار، یکی نقاش و آن یک محو دیدار. در این میهن دو سیمرغ است در سیر، یکی شاهنامه دیگر منطق و تیر. یکی من را ز دشمن میرهاند، یکی دل را به دلبر میرساند. در این میهن دو سیمرغ است در سیر، یکی شاهنامه دیگر منطق و تیر. یکی من را ز دشمن میرهاند، یکی دل را به دلبر میرساند. یک خراسان است و نسل سربداران، ز جان بگذشتگان در راه ایران. وطن خون دل عین القضات است، نیایش نامه پیر هرات است. وطن یعنی شفا، قانون، اشارات، خرد بنشسته در قلب عبارات. وطن آوای جان شاعر ماست، صدای تار بابا طاهر ماست. اگرچه قلب طاهر را شکستند و دستش را به مکر و حیله بستند، ولی ما ایم و شعر سبز دلدار، دو بیت طاهر و هیهات بسیار. وطن یعنی علاءالدوله سمنان، پیام بوالحسن پیر خراغان. وطن آوای جان میپرستان، سخن از بوستان و از گلستان. وطن یعنی تو و گنجینه راز، تفعول از لسان الغیب شیراز. اواخر شعر عذرخواهی هم میکنم، ولی به حال شبی بود که باید یکم طولانی تر حرف میزدیم. وطن دارد سرود مثنوی را، زلال عشق پاک معنوی را. تو دانی مولوی از عشق لبریز، نشد جز با نگاه شمس تبریز. وطن یعنی سرود مهربانی، وطن یعنی شکوه همزبانی. وطن یعنی درفش کاویانی، سپید و سرخ و سبزی جاودانی. به پشت شیر خورشیدی درخشان، نشان قدرت و فرهنگ ایران. وطن شور و نشاط هستی ما، وطن میخانه ما، مستی ما. وطن دارالفنون میرزا تقی خان، شهید سرفراز فین کاشان. تو این انجمن برای دست زنیم کجا بزنیم؟ وطن یعنی بهارستان مصدق، حضوری بیریا چون صبح صادق. ز خاک پاک ما پروین بخیزد، بهاران پیر مهراوین بخیزد، که از جان ناله با مرغ سحر کرد، دل شوریده را زیر و زبر کرد. وطن یعنی صدای شعر نیما، تنین جان فضای موج دریا. وطن مازندران، صیاد، جنگل، خلیج فارس، رقص نور، مشعل. وطن آوای عشق گیل مرد است، که کوچک خان آن مرد نبرد است. وطن یعنی تجلیگاه ملت، حضور زنده آگاه ملت. وطن یعنی دیار عشق و امید، دیار ماندگار نسل خورشید. کنون ای هموطن، ای جان جانان، بیا با من بگو پاینده ایران. درود برم.
دوستان نازنین، سروده‌ای بود که با صدای جناب دکتر مصطفی کواکبی شنیدید. با هم یک ترانه گوش میکنیم از مرضیه به نام ای گل و گفتگوی خواهیم داشت که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
مهر تابانم جان تو بودی، رشته جانم جان تو بودی، عاشق زارم ای گل تو گردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی. رشته جانم جان تو بودی، عاشق زارم ای گل تو گردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من امیری هستم. گفتگویی داریم با یکی از فعالین حقوق بشر در حوزه زنان، خانم آینده آزاد، در ژنو حضور دارن. ایشون همیشه تلاش کردن در این زمینه و من از نزدیک شاهد این تلاش بودم و تشکر میکنم از اینکه دعوت من رو پذیرفتن. سلام بر شما خانم آینده آزاد.
سلام آقای امیری و همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
تشکر میکنم از شما خانم آینده آزاد. ما میدونیم که در روز پنجشنبه، در واقع 8 مارس بود، در همه جای دنیا جشن میگیرن این روز رو. ابتدا بخوام یه ذره کوتاه در رابطه با 8 مارس برام بگید و تاثیر اون در ایران و ما در همین چند روز شاهد بودیم که زنانی که در واقع برای تبعیض در خیابان اومده و اعتراض کردن دستگیر شدن و براشون مشکل ایجاد شده. اطلاعاتی در این زمینه اگه دارید به ما بدید ممنون میشم.
ببینید آقای امیری، تاریخچه 8 مارس برمیگرده به 1857، یعنی زمانی که زنان کارگر نساجی توی شیکاگو با درخواست دست از کار، دستمزدهای عادلانه تر و حتی حق رأی اومدن توی خیابون. اون زمان خب زنها وقتی که کار میکردن تو کارخونه تا روزی 20 ساعت کار میکردن و بعد در اون تظاهرات خیلی عظیمی که انجام شد، پلیس حمله کرد، تعدادی رو کشت، تعداد خیلی زیادی زخمی شدن و ماجرای اون تظاهرات همونجا تموم شد. منتها بعدن در سال 1910 در حقیقت کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست، خانم کلارا ستکین که یکی از فعالان زنان اون زمان بود، پیشنهاد داد که این 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زنان قبول بکنن و در سال 1911 در انترناسیونال دوم این مسئله تصویب شد. کشورهای سوسیالیستی این روز رو جشن میگرفتن تا اینکه از سال 1977 سازمان ملل هم 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زنان قبول کرد و تصویب کرد این روز رو.
بله.
البته در مورد ایران اگر که بخواهی میتونم بازم توضیح بدم.
بله، من میخواستم اتفاقا خب بیشتر شما در رابطه با ایران میخواهیم صحبت کنیم، میخواهیم ببینیم این 8 مارس حالا از قبل از انقلاب چگونه بوده، بعد از انقلاب آیا به هر حال اگر جشنی برگزار میشه مثل همین اتفاقات اخیری که افتاد، خب زنانی که جشن گرفته بودن در واقع در اعتراض به تبعیض در ایران اعتراضاتی رو تشکیل داده بودن، تجمعاتی تشکیل داده بودن، دستگیر شدن. از اینا برای ما بگید، شاید در ایران و شرایط زنان رو میخوایم بیشتر بدونیم.
ببینین آخرین باری که زنها اومدن به خیابون به مناسبت 8 مارس 11 سال پیش بود که هم موقع دستگیری های فراوانی انجام شد، در صورتی که تظاهرات زنان معمولا تظاهرات کاملا صلح‌آمیزیه و حقایی هم که خواسته میشه حقای خیلی طبیعی و معمولی هستش که همه جای دنیا حق زنان در نظر گرفته میشه و جز حقوق زنان هست. امسال هم بعد از 11 سال زنان تصمیم گرفتن که مقابل وزارت کار و امور اجتماعی جمع بشن و یه اعلامیه‌ای رو پخش کردن در رابطه با اینکه ما از پایمال شدن حقوق انسانی و اجتماعیمون بهش اعتراض داریم و در رابطه با این وضعیت میخوایم که بیایم توی فضای عمومی و به جامعه یادآوری بکنیم که ما چه مطالباتی داریم. و بعد در رابطه با این صحبت کرده بودن توی اطلاعیه‌شون که از تبعیض آمیزترین، من این جملات رو میخونم یه پاراگراف هستش که یکی از تبعیض آمیزترین مصادیق ستم بر زنان ستم جنسی در حوزه اشتغال و کار بوده است که منجر به تشدید نابرابری فرود دستی فقر زنان شده است. یعنی دقیقا اون چیزی که 1857 زنان به خاطرشون اومدن توی خیابون، امسال هم زنان در ایران به خاطر اون اومدن توی خیابون که اکنون در شرایطی هستیم که نرخ مشارکت در اقتصادی زنان 15.9% هست و 20 میلیون زن خانه دار عملا در چهار دیواری خانه ها محبوس هستند و 3 میلیون نفر زن تحصیل کرده لیسانس و بالاتر از یافتن شغل سرخورده و از شمول بیکاران خارج شدن. در چنین شرایطی محرومیت و تبعیض زنان از اشتغال و استخدام رسمی در دستگاه دولتی ادامه دارد. زنان به طور برنامه ریزی شده و آمدانه از بازار کار و اشتغال هست و ترد می شوند و وضعیت شغلیشان بیش از پیش ناپایدار و نامطمئن می شود. زنانی که بنا به ضرورت و نیاز به کار در بخش خصوصی مشغول به کار شدن با دستمزد ناچیز و بدون بیمه و هنو مزیت شغلی و در فقدان حمایت قانونی تحت ستمکارانه ترین نوع بهره کشی و استثمار قرار گرفتن و راه ترقی شغل بر زنان هم بسته شده. اینکه در شرایطی که هیچ گونه تدبیر و امیدی برای اشتغال زنان وجود نداره، زنان عمدتاً به ناچار نیروی کار مشاغل غیر رسمی هستن و همینطور ادامه داره این اطلاعیه. خلاصه یعنی منظورم این هستش که این درخواستایی که بودش در اطلاعیه‌ای که میخواستش که زنها برن در خیابان و اعتراض خودشون رو برای یک ساعت، فقط یک ساعت جلوی وزارت کار و امور اجتماعی جمع بشن و متاسفانه جمهوری اسلامی این یک ساعت رو نتونست تحمل بکنه حضور مسالمت آمیز زنان رو در خیابان.
درسته. خانم آینده، شما اشاره به این کردین که آخرین تجمعی که زنان داشتن 11 سال پیش بوده. 11 سال پیش تا الان تقریبا یه پروسه زمانی خیلی طولانی بوده. چی میشه که 11 سال زنان دیگه مثلا نمیان در خیابونا و حق خودشون رو مطالبه نمیکنن؟ به خاطر در واقع سرکوب و خشونتی که از طرف حاکمیت بوده این در واقع اتفاق افتاده، یا که عدم اطلاعات یا آگاهی بوده به نظر شما؟
نه، من به نظرم مسئله عدم آگاهی که نیست اصلا، مسئله دقیقا همون سرکوب هست. یعنی که آخرین باری هم که زن اومدن توی خیابون به شدت سرکوب شدن، دستگیر شدن. الان ببینید من اسم دستگیر شدگان رو براتون میخونم، شما تقریبا همشون رو میشناسین، فعالین زنان هستن، مقاله مینویسن، کار میکنن روی این موارد. و مثلا خانم شهرای انتصاری، خانم زهره اسدپور، مثلا خانم زهره اسدپور سالهاست روی این مسئله اشتغال و زنان کار میکنه و موقع دستگیری ما شنیدیم که کتکم خورده، دهنش لبش پاره شده و ورم داشته زمانی که رفته دستگیرش کردم. یا خانم بنفشه جمالی روی حقوق زنان مدام کار میکنه، خانم سودابه رخش، خانم آزاده بهکیش، آتفز خسروی، مرضی امیری، بهار اصلانی، مشید اسدپور، مرضی امیری، مولود حاجی زاده، معصومه اکبری، عاطفه خسروی، زهرا احمدی، آینا قطبی یعقوبی، زهرا آیتی و البته مردان دیگری هم هستن که مردا هم همراه زنا بودن در این تجمع، آقای علی سالم، آقای پیمان چهرازی، آقای مهداد قاضی، فکر کنم 5 نفر هستن کلن مطا، آقای جواد عباس تبللی. و اینا رو هنوز نگه داشتن، روز اول 135 نفر دستگیر کردن، تعداد خیلی زیادی رو به اسم اینکه حجابشون درست نیست توی خیابانهای اطراف دستگیر کردن قبل از اینکه جمع بشن جلوی خود وزارت خونه، ولی اونا رو آزاد کردن. تا حدی مثلا ما شنیدیم تو اخبار که یه خانمی با بچه خیلی کوچیکش دستگیر شده بود، یه دختر 10 ساله دستگیر کرده بودن، یه خانمی که راه بشه نمیتونسته بره، به سختی میتونسته راه بره. اونو دستگیر کرده بودن، تعدادی ها همون شب آزاد کردن، تعدادی ها فرداش آزاد کردن، ولی این تعداد رو در حقیقت بردن به زندان خانما رو، زندان بگین اسمش
زندان اوین
نه قرچک، قرچک به زندان قرچک بودن و مردان رو به زندان فشافویه. یعنی حتی اینا رو میدونی که شما باید در نزدیکترین محل ببرن زندان، یعنی به زندان اوین نبردن، از وزرا مستقیم بردن به دو تا زندانی که بسیار شرایط بدی دارن و دورتر از هم 50 کیلومتر فاصله شه با تهران.
درسته خانم آینده، حالا سوالی که پیش میاد، خب مثلا شما گفتین عدم آگاهی نیست، مردان در این زمانه چقدر حمایت میکنن از زنان در واقع در رابطه با حقوق زنان؟ آیا مردان هم آگاهیشون رفته بالا؟ مردانی که به هر حال تو جامعه هستن، خواهرشون، مادرشون، حمایت از حقوق زنان میکنن؟ شما اینو مشاهده کردین؟ شما به عنوان فعال حقوق بشر خب به هر حال سالهاست دارین در این زمینه فعالیت میکنید، در اکثر نشست‌ها نشست بودید، به هر حال از حقوق زنان دفاع کردید، آیا اینو شما تونستید مثلا تأثیرش رو ببینید در از سالهای گذشته تا الان چقدر تاثیرگذار بوده روی مردان ایرانی در واقع؟
بله، من فکر می‌کنم که تاثیر داشته، برای اینکه به طور کلی وقتی که گفتمان حقوق بشر و گفتمان حقوق زن و گفتمان جامعه میشه، این اطلاعات به مردها هم میرسه و خیلی وقتا، اکثر وقتا من معتقد به این هستم که مردها بدون اینکه بدونن که دارن حقوق زنان رو نقض میکنن، بر مبنای عادت تربیتیشون یا عادت جامعه این کار رو انجام میدن. یعنی اینکه در صورتی که بدونن این کاری که دارن انجام میدن داره حق نزدیکترین آدماشون رو ازشون میگیره و باعث ناراحتی اونا میشه، این کار انجام نمیدن. منتها خیلی وقتا این در حقیقت امکاناتی که مردا توی جامعه دارن یادشون میره که بر مبنای کار مساوی زنان هم و یا حتی بیشتر زنان هم ساخته شده. در نتیجه من فکر میکنم که آگاهی خیلی کمک میکنه و من معتقد هستم که مردان در جامعه ایران میتونن حتی بهتر هم بشن و کلن هم اعتقاد سازمان ملل هم همینطور، تمام متخصصینی که روی مسائل زنان کار میکنن، این هستش که تبعیض علیه زنان بدون همکاری مردان نمیتونه از بین بره، خشونت علیه زنان بدون همکاری مردان نمیتونه از بین بره. در نتیجه مردها عضو بسیار مهم این جنبش هستن و من خیلی خوشحالم از این که توی خبرهایی که از ایران اومده بود در مورد این صحبت میکردن که توی این تجمع مردم عادی اومده بودن، فقط فعالان نبودن و مردان و زنان با هم اومده بودن، بچه های مدرسه ای اومده بودن و این نشون دهنده این هستش که جامعه در کلیتش خواستار این برابری حقوقی هست.
درسته.
حالا هرچقدر که حاکمین نظراتشون نظرات قرنهای گذشته باشه.
بله. اون خب جای در واقع شوکگذاری داره که مردان ما به اون آگاهی رسیدن. خانم آینده، شما الان در نشست در واقع 37 در سازمان ملل هستین. آیا در این نشست هم در رابطه با زنان در واقع موضع گیری یا پنلی وجود داره یا نه؟ اگر داره توضیح در
خواهش میکنم. متاسفانه نشست ماه مارچ سازمان ملل بیشترین تاکید و پنلایی که داره و جلساتی که برگزار میشه در رابطه با کودکانه، با اینکه 8 مارس در حقیقت توی این روز توی این نشست قرار میگیره، وسط این نشست میشه، چند تایی پنل در رابطه با مسائل زنان بود ولی بیشتر زنان آفریقایی و اینها بودش. ماه جوان هستش که بیشترین تاکید روی مسائل زنانه، یعنی اینکه توی اون نشست حتما بیشتر مسائل زنان مطرح خواهد شد، ولی خب همونطور که خبر دارین بالاخره گروه ایرانی که اینجا داره کار میکنه و فعال هستش که ساکت نمینشینه، یا حداقل مثلا همین 8 مارس مثلا بعد از اینکه دستگیری زنها در ایران اتفاق افتاد من یه سخنرانی داشتم توی یکی از ساید ایونت ها و اونجا در رابطه با مدافعان حقوق بشر بود سخنرانی من. خب من به تفصیل در رابطه با اتفاقی که توی ایران افتاد صحبت کردم. اینجوری نیستش که ما ساکت بمونیم و نگیم.
شما این صحبت هایی کردین، گروهی که در واقع از ایران اومده بودن واکنششون چی بود؟
اونا توی سایت ایونت که نبودن. ببینید گروهی که در اثر ایران میاد، یعنی اون هم نمایندگان دولتی هم نماینده های غیر دولتی که به شدت از شدت از طرف حکومت حمایت میشن، اونا تقریبا هیچ وقت راجع به مسائل زنان داخل ایران حرف نمیزنن. اگر که بزنن یک گزارش سفیدی رو اینجا ارائه میدم در رابطه با اینکه ما این تعداد زن سرپرست خانوار رو براشون مثلا کلاس گذاشتیم، آموزش دادیم، یا اینکه از طریق بهزیستی بهشون مثلا داریم کمکهایی میکنیم. ولی بیشترین صحبتی که میکنم یا در رابطه با اثرات تحریم در ایران، یا اینکه بسته به اینکه کدوم کشور بیشتر بهشون اعتراض بکنه، در رابطه با حقوق مثلا مسلمانان در اون کشور صحبت میکنن.
بیشتر در اون فرافکنی میکنن دیگه.
فرافکنی میکنن، توجیه میکنن کارهایی که انجام میدم. یعنی در حقیقت به دنبال این نیستن که اینجا چیزی رو یاد بگیرن و سعی بکنن که از تجربیات کشورهای دیگه استفاده بکنن برای اینکه وضعیت داخل ایران بهتر بکنن.
مثلا که خودشون مدعی هستن که قرار است انقلاب خودشون به همه جا صادر کنن، قرار نیست از کسی یاد بگیرن. ما چون وقتمون رو به پایان هستش، آخرین سوالی که میخوام خیلی کوتاه جواب بدین در رابطه با فعالین حقوق بشر و رسانه‌ها چقدر تاثیر در آگاهی مردم داشته؟
به نظر من خیلی تاثیر خوبی داشتن و به نظر من کار مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان کاری نیستش که ما بگیم خب دیگه خوب شد تموم شد، در به خصوص در جامعه ایران که میدونیم که چقدر وضعیت بد هست. برای همین هر چه بیشتر رسانه ها روی این مسائل کار بکنن، هر چه بیشتر انسان ها آشنا بشن با مشکلاتی که وجود داره و با حقوقی که باید بدون اینکه دلشون بخواد دارن نقض میکنن، ممکنه که به این مسئله فکر بکنن دوباره زمانی که دارن اون کار رو انجام بیادن، یا یادشون بیفته که من نباید این کار انجام بدم. خب البته متاسفانه ما دسترسی خیلی خاصی به تغییرات قانونی نداریم، کما اینکه مثلا در ایران ازدواج کودکان کاملا قانونی هستش، ازدواج چند همسری کاملا قانونی هستش، اینکه مرد اجازه نده زنش از در خونه پاشو بیرون بذاره کاملا قانونی هستش، و اینا مسائلی هستش که خب بعد توی قانون هم کاملا عوض بشه دیگه.
خب من تشکر میکنم از شما خانم آینده آزاد که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدارتون.
با تشکر از شما.
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم. کنسرت بزرگ کور فلوت تهران در زوریخ که این کنسرت 23 ماه مارس برگزار میشه و شروع برنامه ساعت 19:30 خواهد بود. محل برگزاری سورکر هاکشول فور کنست و کنسرت زال تونی آریال هستش. آدرس فینکس وید اشراسه شماره 96 8005 زوریخ، کنسرت زال 3 و لول 7. 23 ماه مارس این کنسرت برگزار میشه. دوستان برای اطلاعات بیشتر به سایت ستار.com مراجعه کنید و در مورد تهیه بلیط اطلاعات بیشتری نصیبتون خواهد شد، که کاری خواهد بود از موزارت، ویوالدی، پوپر، راسین و پیاکولا دوراک. به پایان برنامه امروز عزیز شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه افغانی برنامه رو به پایان میرسونیم. این ترانه رو مژگان عظیمی اجرا کرده.
خراب است چون خوردن نوشابه که در جام شراب است.
اگر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشاب سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه‌ی مردم این شهر حجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه می‌خوانم گناه تو سبب خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را. نه روحی و کارست نه عشقی و بارست، فقط شهوت مردانه به اندام تو یارست. فروشت پی پیسه حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است. هر جای جهان مرتبه زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است. ای کاش که دلقک شده بودم نشاعر، در کشور من ارزش انسان به نقاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه بخوانند گناه تو ثواب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، یک آیه و چند سکه